سلام و وقت بخیر. ساعت 9 صبح به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. در بخش از همین ساعت برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی پخش می شوند. اکنون خبرها. بر اساس اعلام حکومت طالبان، امروز در افغانستان روز نخست عید قربان است، در حالی که در بسیاری از کشورهای اسلامی دیروز یک شنبه از روز اول عید قربان تجلیل شد. عربستان سعودی هفته گذشته اعلام کرد که روز شنبه عرفه و روز یک شنبه روز نخست عید قربان است. درباره تجلیل از عید در افغانستان و تأثیر فقر و نادری بر آمادگی و تجلیل از آن تا دقایق دیگر برایتان میگوییم. مقام های طالبان در بدخشان میگویند که رویداد ترافیکی در این ولایت یک کشته و 12 زخمی بر جای گذاشته است. و گزارش خبرگزاری باختر در کنترل طالبان، احسان الله کامگار، سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در بدخشان، گفته است که در این رویداد بعد از ظهر روز یکشنبه 27 جوزا در ولسوالی ارگو یک زن 45 ساله جان باخت و 12 تن دیگر به شمول زنان و کودکان زخمی شدند. درباره چگونگی و علت رویداد چیز گفته نشده است. به احتیاطی رانندگان، عدم رعایت قواعد ترافیکی و خرابی جاده ها عمدتاً از دلایل حوادث ترافیکی در افغانستان خوانده می شود. تحریک طالبان پاکستان آتش بس 3 روزه را به مناسبت عید قربان اعلام کرده است. محمد خراسانی، سخنگوی این تحریک، در اعلامیه به روز یکشنبه گفت آتش بس به روزهای دوشنبه، سه شنبه و چهار شنبه به اجرا گذاشته می شود. در اعلامیه اما آمده که در صورت اقدام نیروهای امنیتی پاکستان علیه جنگجویان تحریک طالبان پاکستان، آنان از خود دفاع خواهند کرد. در پاکستان و افغانستان امروز دوشنبه روز نخست عید قربان است. اسلام آباد در مورد اعلام آتش بس 3 روزه از سوی تحریک طالبان پاکستان هنوز چیز نگفته است. این گروه در چند سال اخیر حملات خود به نیروهای امنیتی پاکستان را شدت بخشیده است. اسلام آباد ادعا می کند که بسیاری رهبران و جنگجویان تحریک طالبان پاکستان در قلمرو افغانستان پنهان شدند و از آنجا حملات علیه نیروهای امنیتی پاکستان را طرح‌ریزی و اجرا می کنند. اما حکومت طالبان این ادعا را رد کرده و گفته است که به کس اجازه نمی دهد که از خاک افغانستان ضد کشورهای دیگر استفاده کند. غزه روز گذشته یکشنبه گواه آرامش نسبی پس از چندین ماه بود. اردوی اسرائیل روز گذشته وقفه تاکتیکی روزانه را در عملیات تهاجمیش در جنوب غزه اعلام کرد تا زمینه برای انتقال بیشتر کمک بشری به غزه فراهم شود. سازمان ملل متحد در این اواخر به تکرار در باره وضعیت ناگوار بشری و خطر قحطی در نوار غزه هشدار داده. اردوی اسرائیل گفته است که وقفه در عملیات نظامیش در رفح تا اطلاع بعدی همه روزه از 8 صبح تا 7 شام ادامه خواهد یافت. دفتر لوی دریستیز اوکراین میگوید که روسیه حملاتش به اوکراین را تشدید کرده است. این دفتر در ارزیابی شامگاهیش در 27 جوزا از افزایش حملات روسیه خبر داد. این در حال است که نشست دو روزه صلح اوکراین در سوئیس با اشتراک رهبران اوکراین و شماری از کشورهای دیگر دیروز به پایان رسید. بر آورد دفتر لوی دریستیز اوکراین نشان می‌دهد که 88 درگیری به روز یکشنبه صورت گرفته. بر اساس ارزیابی این دفتر، روسیه در طول روز عملیات تهاجمی خود را افزایش داد و برای بیرون راندن واحدهای اوکراینی از مواضعشان تلاش کرد. بر بنیاد گزارش، این عملیات عمدتاً در ساحه اطراف شهر پوکروفسک متمرکز بوده، جایی که اردوی روسیه تلاش می‌کند به پیشروی بیشتر دست یابد. در ادامه رقابت‌های جام جهانی کرکت بیستاوره، قرار است فردا سه شنبه افغانستان در برابر وست‌اندیز به میدان برود. این چهارمین و آخرین بازی افغانستان در مرحله گروهی است و ساعت 5 صبح زود فردا به وقت افغانستان در وست‌اندیز آغاز می شود. افغانستان در سه بازی گذشته یوگاندا، نیوزیلند و پاپوا نیوگینی را شکست داد. روز گذشته پاکستان ایرلند را برد، اما پاکستان با وجود این پیروزی به دلیل باخت‌های قبلیش نتوانسته به مرحله 8 تیم برتر راه یابد. و در چهارمین روز رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های اروپا 2024 امروز و امشب نیز 3 مسابقه برگزار خواهد شد. در بازی نخست رومانیا ساعت 5:30 عصر امروز به وقت افغانستان به مساف اوکراین می‌رود. بازی دوم میان بلژیم و سلواکیا ساعت 8:30 و بازی سوم بین اتریش و فرانسه ساعت 11:30 امشب به وقت افغانستان برگزار خواهد شد. شب گذشته انگلستان در گروه سی سربیا را با نتیجه 1-0 شکست داد. بازی دیگر بین سلووانیا و دنمارک 1-1 مساوی پایان یافت و پولند عصر دیروز از هالند 2-1 شکست خورد. 17مین دور رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های اروپا 2024 با اشتراک 24 تیم به میزبانی جرمنی جمعه شب آغاز شد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. سلام دوباره به شما. در افغانستان زیر حاکمیت طالبان امروز دوشنبه 28 جوزا روز اول عید قربان است. برخی از مردم در افغانستان میگویند که سیلاب‌های مرگبار و ویرانگر، ناداری و بیکاری در این کشور بر خوشحالی مردم و تجلیل عید تأثیر منفی گذاشته. بیشتر در این گزارش فرشتن نگاه.
افغانستان تحت حاکمیت طالبان امسال در جمع انگشت شمار کشورهایی است که عید قربان را با یک روز تأخیر از عربستان سعودی تجلیل می کند. حکومت طالبان بدون در نظر داشت ابراز نارضایتی شمار زیاد از شهروندان افغانستان دوشنبه را روز اول عید قربان در این کشور اعلام کرد. عبدالمتین قانی سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان در پیام در شبکه ایکس یا تویتر سابق به مناسبت روزهای عید از تدابیر امنیتی اطمینان داد و گفت
رهبری وزارت امور داخله و مسئولین پلیس تاکید ورزیدند که طبق پلان امنیتی منظور شده تمام مساجد، عیدگاه‌ها و سایر اماکنی که مردم عزیز ما در روزهای در آن تجمع می‌کنند را زیر پوشش شدید امنیتی خود قرار دهند.
آقای قانی از مردم خواست که در ایام عید قربان برای جلوگیری از رویدادهای ناگوار رانندگی تدابیر و احتیاط لازم را در نظر بگیرند. بسیاری از شهروندان افغانستان می‌گویند که عید قربان امسال مانند عیدهای قبل نیست، زیرا مانند روزهای دیگر در فقر می‌گذرد و توان خرید قربانی یا میوه خشک و تازه را برای تجلیل از این عید ندارند. محمد سلیم باشنده هرات با اسوشیتد پرس در این مورد میگوید
اقتصادی مردم کمه، برور کار غریبی نیه، مسلمان ها وضع مردم خرابه، غریبی کاری غریبی نیه، مثلا زور به مردم بعضا را نمیکشه قربانی کنم.
در افغانستان تحت حاکمیت طالبان از عید قربان در حال تجلیل می شود که نقاط مختلف این کشور اخیراً شاید سیلاب های ویرانگر و مرگبار هم بودند. این سیلاب ها وضعیت اقتصادی مردم را که پیش از این هم خوب نبود بدتر ساخت. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد این سیلاب ها حداقل 350 کشته و صدها زخمی به جای ماند. همچنان 10,000 خانه در افغانستان ویران شدند و هزاران جریب زمین زراعتی هم از بین رفت که این وضعیت نیاز به کمک های اضطراری را در این کشور دوچندان کرده. از سوی دیگر در آستانه عید قربان و ایجاد بازارهای فروش مواشی وزارت صدهامه طالبان گفت که از آغاز 2024 در 5 ماه گذشته 203 مورد تب کانگو و 6 واقع مرگ میر ناشی از این بیماری در افغانستان ثبت شده است.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
اکنون بیایید بشنویم که بازار فروش مواشی در آستانه عید قربان در افغانستان چی حال و هوایی داشته. در این گزارش با شماری از خریداران و فروشندگان مواشی صحبت شده. گزارش با صدای مواشی آغاز می شود.
اینجا یکی از بازارهای فروش مواشی در منطقه 500 فامیلی شهر کابل است.
فروشندگان و خریداران در این بازار مشغول خرید و فروشند، اما ظاهرا همه ناراضی. فروشندگان از سردی بازار شکایت دارند و خریداران هم از بلند بودن قیمت‌ها. مرزا احمد که با دوستانش به این بازار آمده است میگوید تصمیم داشت تا یک گوسفند بخرد، اما میگوید به دلیل بلند بودن قیمت‌ها با دوستانش یک گاو را به گونه مشترک خریداری کردند. او به رادیو آزادی گفت:
اینجا دانه‌هاش آمدیم، مالا را دیدیم، گوسفندا قیمت بود، مالا قیمت شده، امسال مجبور شدیم که یک چند نفر شریک شویم دگاو یا گاو بخریم. همون یک گاو که مناسب حال است به 60,000 65,000 قیمتش رسیده، بی‌روزگاریش مردم نمیتونه مال بخره.
اما مسعود باشنده ننگرهار در شرق افغانستان که وضعیت اقتصادیش خوب نیست میگوید اصلا توان خرید مواشی را ندارد تا قربانی کند.
قربانی توان نلرو.
توان قربانی کردن را ندارم. من حتی توان کرایه خانه و پرداخت بل برق را ندارم. یک مال ضعیف به 8,000 و 10,000 افغانی است. باور کنید که امسال توان خرید لباس و کفش را ندارم که بخرم.
مشتاق یکی از مالداران که مواشیش را برای فروش به بازار ولایت پروان آورده است میگوید در این امسال خرید و فروش زیاد نیست.
پیسه نیست، مردم بیچاره است، توان نداره، نمیشه خرید و خرید فروش در بازارها هیچ نیست. هر ساعت 5 بجه رفتیم، بجه نه خرید کردیم نه فروش کردیم، پس خستیم تو خالی آمدیم.
در کنار بازار مواشی بازارهای فروش میوه خشک و کیک و کلچه هم در شهر کابل پر جنب و جوش به نظر میرسد. عبدالحمید یکی از شهریان کابل که به خاطر خرید میوه خشک به بازار رفته بود درباره توان خریدش به رادیو آزادی چنین گفت:
به خاطر میوه خشک رفتیم به بازار، اما چیز است، نظر به هر سال ارزان هم است، اما ازی که پیسه نیست، کار غریبی نیست، به مردم بسیار قیمت است. که ارزان هم باشه و پیسهش نباشه بسیار مشکل است، واسه نداریم که ما خرید کنیم.
برخی فروشندگان میوه خشک و شیرینی هم میگویند مشتریان زیاد وارد دکان هایشان میشوند، اما تعداد کمی توان خرید را دارند. عبدالحمید اختری یکی از آنان در شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا به رادیو آزادی گفت:
بازارهای ما نسبت به عید رمضان دهی بسیار تغییر کرده. دیروز هم تیزترین بازار بود، خب مردم آمدند، اما هر دوست ما که نیامدند میگفتند که تو یک چیزی ببر ما بده که میوه‌دانی برابر شوه، مو پر شوه، دهی گرمی توت کس نمیبره. چون ارزان بود مردم میگفت توت و سیمیان و کشمش و نخات اینا میگرفتند تا ما بتانیم همو خواب خود آماده کنیم تا عزت مردم ما شود.
این در حال است که حکومت طالبان برخلاف بیشتر کشورهای اسلامی دوشنبه را روز نخست عید اعلام کردند، اما بیشتر کشورهای اسلامی از جمله عربستان سعودی از یک شنبه به عنوان روز نخست عید سعیدت‌ها یا قربانی تجلیل کردند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه‌ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
تشکر که تا حال با ما همراه هستید. وقت نشر دو برنامه هفتگی فرا رسید. پیش از نشر برنامه آموزشی ساعت درسی این برنامه را بشنوید.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگم میکشم تا کس چیری تا نشناسم.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های گرامی برنامه زن و زندگی. روز جمعه گذشته 14 جون، هزار روز از منع شدن دختران بالاتر از صنوف ششم به مکتب رفتن پوره شد. وضع محدودیت های تعلیمی بر دختران از سوی حکومت طالبان چی تأثیری بر این دختران وارد کرده است؟
اگر در روزهای مکاتب برای دختران دست نمیشد، دختران نه دست به خودکشی میزدن و نه بالایشان ازدواج های اجباری صورت میگرفت. عامل این همه خودکشی دختران و ازدواج های اجباری وجود طالبان در افغانستان است.
و خانواده های این دختران بازمانده از مکتب به خاطر بی سرنوشتی دخترانشان تا چه حد نگرانند؟
بسیار استرزارم، سخت جگرخون هستم، مایوس کننده است برای ما که دنیا در کجا رسیده و ما در کجا هستیم.
موضوع مورد بحث این برنامه زن و زندگی همین است، با ما باشید. گفته آگاهان، علم و دانش در زندگی انسان‌ها جایگاه خاصی دارد، زیرا این علم و دانش و یا تعلیم و تحصیل بوده است که اکثر کشورهای جهان به ترقی و پیشرفت رسیدند. دین اسلام هم آموختن علم و دانش را برای زن و مرد فرض دانسته است، اما افغانستان یگانه کشور اسلامی در جهان است که دختران در این کشور از رفتن به مکاتب محرومند. در حالی که جایگاه تحصیل دختران را می توان در منافع ملی و اجتماعی یک جامعه و کشور جستجو کرد. طالبان با به قدرت رسیدن دوباره در افغانستان به تاریخ 15 اگست سال 2021 میلادی دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند و سپس دروازه های پوانتون ها را برای دختران بستند. دینا یک تن از دختران بازمانده از آموزش و مکتب در مورد محدودیت های آموزشی طالبان و بسته شدن دروازه های مکاتب برایشان گفت او با این کار خیلی ناامید شده است و می خواهد که طالبان درهای مکاتب را دوباره برایشان باز کند.
در مدت 3 سال ما بسیار مشکلات زیاد مواجه شدیم. از درس‌های خود پس ماندیم. زیادتر دختران با مشکلات روحی و افسردگی شوکی دچار شدند و تعداد دیگر دختران دست به خودکشی زدند. تعداد دست به خودکشی زدند که بعد از آمدن طالبان دروازه‌های مکاتب برایشان بسته شد. بسته شدن مکاتب نه تنها بالای روحی ما تاثیر گذاشت، بلکه بالای پیشرفت ما هم تاثیرات زیادی گذاشته. اگر ما درس نخوانیم چگونه پیشرفت کنیم؟ و اگر ما پیشرفت نکنیم چگونه بتوانیم به وطن خود و کشور خود خدمت کنیم؟ اگر دروازه‌های مکاتب برای دختران بسته نمی‌شد، دختران نه دست به خودکشی می‌زدن و نه بالایشان ازدواج‌های اجباری صورت می‌گرفت. عامل این همه خودکشی دختران و ازدواج‌های اجباری وجود طالبان در افغانستان است و خواست ما و تمام دختران از حکومت امارت اسلامی و طالبان این است که دروازه‌های مکاتب را برای ما باز کنند و بالای ما دختران دیگر ظلم نکنند. میگن ما مسلمان هستیم، ما در هیچ دین و شریعت اسلام ندیدیم این در هیچ جای اسلام گفته نشده و خواست ما این است که دیگر رنج، ظلم و وحشت بالای ما دختران بس است.
ممنوعیت آموزش دختران از سوی حکومت طالبان نه تنها دختران را نگران ساخته، بلکه بیشتر خانواده ها نیز نگران آینده دخترانشان هستند. سلطان محمد یکی از پدران گفت دخترانش هر روز در خانه با وضعیت بد روحی و روانی دست و پنجه نرم می کنند که به گفته وی این تشویش دخترانش هر روز او را زجر می دهد.
بیشتر از 1000 روز میشه که دروازه مکاتب برای دخترها بسته است. تمام دختران در خانه هستند. اینا همگیشون به تشویش هستند، تشویش روحی دارن، عصبی دارن، در خانه هر صبح غالمغال و بگو مگو میشن، حتی کار خانه را کردن نمیتونن. یمگی از یاد سرنوشتشون به خدا بیخی خراب، دروازه مکتب بند، دروازه کورس بند، بیرون رفتن هم که برای 40 دقیقه خطر دیگه. شو روز در خانه بیخی کلشون مریض شده، خرد شدن. حتی دروازه مکتب بالاخره چی وقت باز میشه؟ بسیار استرس دارم، سخت جگر خون هستم. مایوس کننده است برای ما که دنیا در کجا رسیده و ما در کجا هستیم. خداوند دیگه یک رحم روشنی کنه که در روزای مکتب واس شوه، کمی دخترها برن.
شریفه باشنده کابل میگوید وقتی با دخترانی که از رفتن به مکتب منع شدند روبرو می شود، دیده است که اکثرشان از وضعیت روحی خوبی برخوردار نیستند، کم حرف شدند و سیمایشان بیانگر ناراحتی و در چهره هایشان مایوسی از دور نمایان می شود.
ناامیدی را هر روز ما در وجودشان میبینم، از چهرهشان این موضوعات ما میخوانم و متاسفانه حتی مو کورسایی که برای دخترها است، ویژه دخترها است، حتی به مو هم ممانعت ایجاد میکنن، امر به معروف میره و مزاحمت ایجاد میکنه برای دخترها و متاسفانه زمینی همیان برای تمام دخترها مساعد نیست که اونا با آموزشگاه برن و یا بعضی جایایی که درس مجانی برشان میتن یا رایشان دور است یا ای که نمیتونن به اونجا برن یا بعضی جایا فیس میگیرن، فیسشان پرداخت کردن نمیتونن. هر روز در خانه بودن، هر روز کدام مشغولیت نداشتن و به این فکر کردن که آینده ما چی میشه، ما چی خواهد کردم، درسم چی میشه، تعلیمم چی میشه، تا چند سالی اوضاع دوام خواهد کرد. طبعا که خیلی آسیب روحی میرسانه برشان و امیدوار هستم که هر چی زودتر دروازه مکاتب برشان باز شود.
شماره دیگری از زنان افغان میگویند موضوع آموزش دختران در افغانستان هر روز سرد شده و به دست فراموشی سپرده می شود و جهان و نظام حاکم در افغانستان هم مسئله تعلیم و تحصیل دختران را فراموش کردند. آزیتا نژن یک تن از فعالان حقوق زن می گوید محدودیت های طالبان در برابر تعلیم و تحصیل دختران افغانستان را به تقریبا 25 سال عقب زده و حتی این اقدام ذهنیت های خانواده ها را نیز به خاطر رفتن به مکاتب دخترانشان تحت تاثیر قرار داده است.
تازه افغانستان و مردم افغانستان داشتن به رشد و توسعه رسیده بودن و دخترها خود را میگذاشتن که مکتب برن، ولی باز هم ما برگشتیم 25 سال قبل که طالبا بار اول به افغانستان آمدن و دختران محدود ساختن و یک ذهنیت را برای مردم ایجاد کردن که دیگه خود مردم هم میره قبول کردن که دخترها باید مکتب نرن. با بسیار مشکلات و با بسیار مبارزات تانستیم که ما خانواده را تشویق کنیم که دخترای خود بگذارن به مکتب، ولی حالا باز هم داره تاریخ تکرار میشه و متاسفانه ذهنیت سازی برای خانواده ها هم صورت گرفته که دیدگاه خانواده هایی است که باید دختراشان ازدواج کنند چون دیگه اینا آینده ای ندارن. تصفان ازدواج های اجباری، ازدواج های زیر سن، آمار نشان میده که در 3 سال حکومت طالبانی مسائل بیشتر شده و ظلم، خشونت، این موارد در تمام خانواده ها افزایش یافته که این همش ما فکر میکنیم حاصل اینمی سیاست های طالبان و حکومت طالبان است که متاسفانه بالای زنای مال کرده و زنا و دخترها روز به روز عقب روان کرده است.
به همین ترتیب حامد محصل در یکی از پانتون‌های کابل میگوید طالبان بارها وعده دادند که دروازه های مؤسسات تعلیمی و تحصیلی را برای دختران باز می کنند، اما بیشتر از 1000 روز شد که دختران در افغانستان از تعلیم و تحصیل محرومند که به گفته او این اقدام طالبان بزرگترین حق تلفی در حق دختران در افغانستان است.
مهمترین وعدهشان که باز نمودن دروازه های مکاتب برای دختران است، همچنان اینا عملی نکردند و بیشتر از 1000 روز شد که دختران افغانستان از حق تعلیم و تحصیل محروم هستند. با همین کار طالبا بزرگترین صدمه با آینده افغانستان و نسل بعدی افغانستان میرسه و با این کار طالبا آینده افغانستان و جامعه افغانستان به تباهی کشنده میشه، چرا که طالبان همیشه با افکار گندیده و پوسیده خود تصمیمات مهمه را میگیرن که باعث قبماندگی و بدبختی افغانستان میشه. وقت در آینده ما یک جامعه داشته باشیم که مادرانش بی سواد باشه، پسران و دخترانی که اونا تربیه میکنن جامعه را بر میکشانن و همین کار و همین دلیل باعث عقب ماندگی و بدبختی یک جامعه و یک کشور میشه.
از سوی دیگر شماری از فعالان حقوق بشری و آموزشی این محدودیت های وضع شده از سوی حکومت طالبان بر تاثیر دختران را محکوم کردن و میگویند موضوع آموزش دختران یک مورد اساسی و فراموش نشدنی است که باید جامعه بین الملل و نظام حاکم در افغانستان در این زمینه جدی عمل کنند، ولی به گفته آنان باید خود دختران هم از کمترین امکاناتی که اکنون در دسترس دارند استفاده کرده و سعی کنند روی اهداف خود متمرکز باشند. به خاطر توضیح بیشتر این موضوع مصاحبه را با باز محمد آموزگار، یک تن از آگاهان امور حقوق بشری و قبلا مسئول بخش آموزش در کمیسیون مستقل حقوق بشر در افغانستان انجام دادم که شما را به شنیدن آن دعوت می کنم. آقای آموزگار در شروع صحبت‌هایش از تأثیرات ناگوار محدودیت‌های وضع شده علیه دختران از سوی طالبان توضیح داده گفت
محروم کردن زنان و دختران از حق تحصیل تأثیر جدی و زیاد را در زندگی دختران و زنان داره، ولی که زنان از حق تحصیلش که حق بشریشان هست محروم میشه، از جانب دیگر زمانی که تحصیل نکنن در انزوا در درون خانه در انزوا قرار میگیرن. در انزوا قرار دادن زنان، دور کردن زنان از جامعه، از فعالیت‌های اجتماعی، بر علاوه از اینکه یک نوع تبعیض هست، یک نوع ستم هست، علاوه بر در واقع روحیه کشی و سرکوب و محکومیت زنان و دختران کشور افغانستان هست که اونا در فعالیت‌های اجتماعی، در ساختن جامعه و در آینده و فردای جامعه افغانستان نمیتونن نقش بازی بکنن. این توقع را ما نداشته باشیم.
بله، نرفتن دختران به مکتب در کنار پیامدهای ویرانگر در عرصه آموزش و توسعه چقدر سلامت جامعه را با چالش مواجه ساخته میتونه؟
مسلماً تاثیرات منفی، پیامدهای منفی را برای جامعه، برای خانواده های افغانستان به دنبال داره و تاثیر منفی مگذارم. برای از اینکه یک جامعه سالم را وقتی ما شما در نظر بگیریم، یک خانواده سالم را در نظر بگیریم، خانواده و جامعه سالم محسوب میشه که در اونجا تمام اعضای خانواده، چه زن چه مرد، بدون در نظر داشت تعلقات جنسی فضای وجود داشته باشد، اونا بتونن از حقوق انسانی و بشری و از آزاده هایی که شایسته یک انسان هسته اونا بتونن مستفید شوند و از او برخوردار باشند. وقتی ما زنان را در درون خانواده محبوس میکنیم، وقتی ما دختران از حق تحصیل محروم میکنیم، بنابراین یک بخش مهمی از جامعه افغانستان که زنان و دختران هست فلج میشه. وقتی فلج شد، بنابراین نمیتونیم ما به او جامعه جامعه سالم بگیم. نرفتن دختران و نرفتن زنان به مکتب و محروم شدن از تحصیلات مکتب روی سالم بودن جامعه تاثیر میگذاره و اسلامو سالم بودن جامعه افغانستان زیر سوال میبرم. کنار از این زنها و دختران وقت تحصیل نکنن، از کار محروم شون، اینا نمیتونن روی سرنوشت آینده خود، روی به اصطلاح زندگی خود نیز تاثیرگذار باشن و دستشان از فعالیت‌های اقتصادی کوتاه میشه. وقتی از فعالیت‌های اقتصادی دست زنان و دختران کوتاه شد، بنابراین یک بخش مهمی از قدرت در درون خانواده، در درون جامعه اقتصاد هست. وقتی زن و دختر در درون خانواده درآمدی نداشته باشد، کار نداشته باشد، تحصیل نکنه، بنابراین فلج هسته و از یک قدرتی که شایسته یک انسان هست که همون جایگاه انسانی زنان را در درون جامعه تثبیت میکنه محروم میشه. از او خاطر هسته که این چالش جدی هسته که آینده و جایگاه زنان را در درون خانواده، در درون جامعه در اصطلاح به مشکل مواجه میسازه و مو جایگاه زنان را متزلزل میسازه و فقر حاکم میشه و پیامدهای منفی دیگه ای داره که بیشتر زنان و دختران قربانی از میشن.
خب یکی از مشکلات دیگری که برای دخترانی که بنابر ممنوعیت طالبان از رفتن به مکتب منع شدن ای است که شماری از این دختران در سن خرد به شوهر داده میشن. از نظر شما چرا این خانواده ها دست به این کار میزنن و این کار از نظر شما چگونه است؟
یکی از پیامدهای نرفتن دختران، محروم شدن از تحصیل دختران، اینه که خانواده ها دوچار فقر میشن. به خاطر از اینکه هر قدر در درون یک خانواده اعضای خانواده بیشتر کار بکنن، درآمد داشته باشن، به اون میزان رفاه در درون خانواده بیشتر دیده میشن. هر قدر تعداد مزد بگیران و یا به اصطلاح کسایی که درآمد دارن از لحاظ اقتصادی در درون خانواده بالا باشه، اونقدر رفاه در درون خانواده تامین میشه و برعکسش هم صادق هست. بنابراین ما وقتی یک بخش از جامعه و خانواده را که زنان هست از حق کار، از حق تحصیل به اصطلاح محروم میکنیم، یعنی او خانواده و جامعه را ما فلج ساختیم و پدرانی که به اصطلاح در فامیلشان ممکنه 9 نفر اعضای فامیل اعضای خانواده باشه و از لحاظ اقتصادی اونا را تامین نتونه، ممکن است یک عاملش باشه که اونا مجبور میشن اینا را به ازدواج بتن. دلیل دیگه این هست که ترس وجود داره در درون خانواده و جامعه افغانستان که طالبان ممکن است دخترانشان را به اسارت بگیرن، ببرن سوء استفاده جنسی بکنن از اینا. به خاطر از اینکه شما شاهد هستیم در چند ماه گذشته تعداد زیاد از دختران و زنان مفقود شدن و اسیر طالبان شدن و طالبان بردن اونا را در جاهای نامعلوم و استفاده های جنسی از اونا صورت گرفتن. بنابراین خانواده ها به این خاطر هم هست که تلاش میکنن دخترانشان را در سن خرد به ازدواج بدن. ما نمیگیم که دادن دختران به سن خردسالگی به ازدواج کار خوبی هست، یعنی کار خوبی نیست، به خاطر از اینکه خلاف قانون اساسی افغانستان، خلاف ارزش ها موازین حقوق بشر، خلاف ارزش های انسانی هستن. اما بنابراین مردم و خانواده ها ناچار میشن دست به این کار بزنن.
بله. خب طالبان چی دلایلی به خاطر مسدود ساختن دروازه های مکاتب و پنتون ها برای دختران داشتن و دلیل می آورن؟
اونا توجیهات دینی و شرعی خود را می آورن، مگر که زنان نباید تحصیل بکنن، به خاطر از اینکه باورهای غیر انسانی زیادی وجود داشته در گذشته هم، که مثالهای بسیار عامیانه‌ش که میگن که اگر زنان تحصیل کردن جادوگر میشن، زنان تحصیل کردن ممکن هست در یک اداره کار بکنن، در اداره وقتی کار کرد با ممکنه با یک مرد کار بکنه، بعد این نامحرم هست از لحاظ شرعی، بنابراین حرام هست. در حالی که ما امروز اگر بررسی بکنیم، اگر مطابق قرائت های جدیدی از دین، اگر از دین اسلام راه شده غرور بررسی بکنیم و همچنان مطابق اسناد بین المللی حقوق بشر، ما سیل و کار به هر کدام از اینا از جمله حقوق بشری انسان ها هست. وقتی ما حقوق بشر را تعریف میکنیم، میگیم تمام حقوق و آزادی هایی که انسان به خاطر انسان بودن او را داره، یعنی زن به خاطر از اینکه انسان حق تحصیل داره، زن به خاطر از اینکه انسان حق کار داره، همون رقمی که مرد چون انسان هست حق کار و تحصیل داره. بنابراین محروم کردن دختران و زنان از حق تحصیل و حق کار هیچ دلیل قانونی و هیچ دلیل منطقی و هیچ دلیل حقوق بشری و جهانی نمیتونه داشته باشه، یعنی کاملا خلاف موازین ارزش‌های حقوق بشر و خلاف ارزش‌های انسانی هست. اما طالبان به خاطر از این باورهای غلط و باورهای سنتی و مرد سالارانه ای که دارن که اونم اصلا متاسفانه نسبت میدن به شریعت و به دین اسلام، میاین به اصطلاح توجیه دینی، توجیه شرعی میکنن و میگن زنان نباید در فعالیت‌های اقتصادی، نباید در فعالیت‌های اجتماعی سهیم باشن، نباید تحصیل بکنن، بنابراین زن در درون خانه باید محصور باشن. ما دعای قرآن داریم، مثلا میگه که هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. خداوند در قرآن سوال میکنه که آیا کسی که میدونه و کسی که نمیدونه مساویه؟ میگه نه. پس بنابراین چه زمان انسان به آگاهی میرسه، چه زمان انسان به دانایی میرسه؟ انسان زمانی که تحصیل کنه، انسان زمانی که مکتب بخونه، پانتون و دانشگاه بخونه و دانایی میرسه، علم و دانش کسب میکنه مطابق از آیه قرآن. اینال زمانی که دختران از حق تحصیل محروم میشن، زنان از حق تحصیل از رفتن به پانتون محروم میشن، در واقع اونا از اخذ دانش و از کسب دانش و علم محروم میشن. پس بنابراین یک بخش از جامعه که زنان هست فلج میشه، قطعاً او تجربه و دانش را که مردان از دانشگاه و به اصطلاح پانتون و مکتب کسب میکنن زنان محروم میشن. قطعاً باز دو گروهی شکل میگیره که یک گروهی در بالا مثلا دانشگاه رفته و مثلا تحصیل یافته هست که خیلی چیزا رو میفهمه، یک گروهی هم در رده پایین قرار میگیره که زنان هست که اونا از تعلیم و تحصیل از دانشگاه محروم میشن، اونا به اصطلاح تجارب و دانش کافی را کسب میکنن. به او خاطر هست که آیه قرآن هم نقص میشه. حتی حدیث از پیامبر داریم که میگه که اطلب العلم ولو بالسن، شما مگر علم را یاد بگیرین بطلبین ولو در چین باشن. حالا ببینید شما مطابق آیات قرآن و ده ها و صد ها حدیث که در این زمینه وجود داره، اقدامی که طالبان علیه زنان میکنه نه این توجیه دینی و شرعی داره، نه توجیه قانونی و حقوق بشری داره و نه توجیه منطقی داره. کاملا ریشه میگیره از باورهای مرد سالارانه و باورهای ددمنشانه و همچنان غیر انسانی گروه طالبان که متاسفانه نگاه منفی و نگاه جنسی و مرد سالارانه نسبت به زنان دارند.
خب هرگاه دختران نتانند به مکتب بروند و تحصیلات خود ادامه بتند، چی فکر میکنین در آینده افغانستان با کمبود کدام کادرهای زن مواجه خواهد شد؟
ببین پیامدهایش چی میشه. فردا مثلا زنی میخواد ولادت بکنه، ما نیازمند دکتر زن، اولین چیزی که وجود داره نرس و پرستار و مثلا دکتر زن قابل نیاز هسته که بتونه راحت یک زن کمک بکنه، در شفاخانه تداوی بکنه. و همین رقم مثلا در یک پروژه سرکسازی اگر انجینرهایش همه مرد باشه، مثلا زنا اونجا حضور نداشته باشه، ممکن است همون رقمی که ما شما شاهد هستیم در هیچ جای از مسیر از سرک سرویس زنانه یا تسهیلاتی که زنان ضرورت هست در نظر گرفته نشه. شما از کابل در نظر بگیرین، زمانی که موترها حرکت میکنه تا هرات و قندار هر جای دیگه میره، در مسیر را در هیچ جای مثلا تشناب و امثال از اینا در نظر گرفته نشده، برای اینکه مردا راحت مو مطابق از مو فرهنگ و رسم و رواج های افغانی که ناپسند متاسفانه در کنار سرک مثلا مران رفع ضرورت میکنن، ولی زنها تا نرسیدن به مقصد عذاب میکشن. یک موضوع دیگه ای که ما خیلی از زنها را دیدیم، زمانی که اونا میخوان سفر برن کوشش میکنن که از اون شوق چون سبا فردا سفر رئیسن او نمیخورن، برای اینکه ممکن در مسیر را دیگه تشنابی وجود نداره. در بخش فعالیت های اجتماعی ما ضرورت داریم، در بخش تعلیم و تربیه و مثلا آموزش ما ضرورت داریم، خصوصا در بخش ابتدایی که ثقیل‌ترین و سخت‌ترین بخش و مرحله آموزش هسته، در مکاتب خانم ها را استخدام میکنن به عنوان معلم. چرا؟ برای اینکه خانم ها این توانایی را داره خوشبختانه که خوبتر میتونه که یک طفل را به اصطلاح بهتر تربیه بکنه و یک طفل را بهتر مواظبت بکنه، یک طفل را بیشتر درک بکنه و بیشتر بتونه امرای کنار بیایه، در حالی که مردا کمتر این توانایی را داره. یا مثلا در قسمت دستگیری یک زن مجری، از لحاظ قانون دستگیری یک زن توسط یک پلیس مرد کار قانونی نیست. اونجا هم ما نیازمند یک پلیس زن هست، پلیس زن باید زن را بتونه دستگیر بکنه یا پلیس زن را تلاشی بکنه. و همین رقم در بسا موارد دیگه از زنان ضرورت هست که با زنان همکاری بکنه و در اون جامعه حضور داشته باشه.
خب هرچند جامعه جهانی، نهادهای مدافع حقوق زن و فعالان مدنی در داخل و خارج از افغانستان این اقدام طالبان نکوش کردن و خواستند که دروازه های مکاتب و پانتون ها برای دختران باز شود، اما تعدادی از زنان افغان میگن که آنچه که لازم است جامعه جهانی طالبان را متقاعد نساختد حقوق زنان را بشناسند و دروازه های مکاتب پانتون ها را برای دختران باز کنند یا شرایط کاری را برای زنان مساعد بسازند. شما چی فکر میکنین و گفتنی شما چی است؟
آره دقیقا، من فکر میکنم که جامعه جهانی هم همون رسالت و وظیفه شان را به وجه احسن انجام ندادن، برای از اینکه زمینه ها و به اصطلاح فرصت هایی از اینکه فشاری وارد بکنه سر گروه طالبان که دست از این اقدامات و کارهای غیر انسانی علیه زنان بردارن زیاد وجود داره. متاسفانه جامعه جهانی آنچنانه ای که باید از اون مکانیزم ها استفاده بکنه و طالبان مجبور بسازه به اینکه ممنوعیت تحصیل را پیش روی زنان برداره در داخل افغانستان، این وظایفشان را به خوبی انجام ندادن. بنابراین من فکر میکنم یک دلیل اصلی که در داخل افغانستان گروه طالبان طرف جهان دهنکجی میکنه و ارزش های حقوق بشر را به صورت واضح و آشکارا زیر پا میکنه و دختران و زنان را از حق تحصیل و کار محروم میکنه، این یک نوع بازی های سیاسی هم هست که ریشه در امو منافع اقتصادی و سیاسی و نظامی بعضی از قدرت ها هم ریشه داره و از اونجا آب میخوره. یک موضوع دیگه ای که تعداد زیاد از کشورهای دیگه ای که از جمله کشورهای همسایه و سایر کشورهای زینف در داخل افغانستان که وظایفشان را باید در این زمینه انجام میدادن که طالبان مجبور میساختن تا از چنین اقدامات جلوگیری بکنه، متاسفانه رسالتشان را به درستی انجام ندادن. به اون خاطر هست که پیامدش را متاسفانه باید زنان و دختران افغانستان بپردازن. پیشنهاد من اینه که حالا دو تا امیدواری میتونه وجود داشته باشن، دو تا فرصت میتونه وجود داشته باشه، ولی که پیشنهاد من به همه زنان دردمند، دختران دردمند کشور عزیز افغانستان اینه که گروه طالبان امور رقمی که در دفعه قبل نپایید و مادام العمر حکومت نکرد، این بارم حکومت طالبان مادام العمر نیست. بنابراین مدت کوتاهی را که اونا زنان و دختران را در حبس خانگی مثلا محدود کردن، امید خود را از دست ندن. خوشبختانه امروز با توجه به امکانات و تکنولوژی که ما در اختیار داریم، دانشگاه، کتابخانه در درون خانواده ها، در بین کامپیوترها و موبایل و اینترنت هست، این زمین دسترسی هست. یعنی یکی از چیزهای خوبیایی که امروز عصر ما داره اینه که عصر فراوانی هست. یعنی ما در عصر زندگی میکنیم که هر آدم دسترسی به همون چیزهایی که میخواید و نیاز داره به او داره، همه چیز در دسترس هست. ما اگر بسیار دنبال کتاب باشیم، کتابخانه در نزدیک خانه ما هست. ما اگر دنبال کتاب باشیم، دنبال تحصیل باشیم، در بین موبایل ما، در بین کامپیوتر ما، در اینترنت کتابای فراوانی وجود داره که ما مطالعه بکنیم، بهره ببریم. در درون اینترنت سمینارهای زیادی وجود داره که شبکه‌های زیادی وجود داره که ما میتونیم از طریق از اون سمینارها یاد بگیریم، ما تکمیل بکنیم. کاتبی آنلاین وجود داره که ما میتونیم از درون خانه ما تحصیل کنیم. بنابراین طالبان اگر از بیرون ما رو محدود کرده، دخترها رو محروم کرده از اینترنت، از تکنولوژی، اونا نمیتونن که جلوی آموزش، جلوی پیشرفت رو بگیرن. تلاش بکنن دختران کشور ما که خود را قدرتمند بسازد، چون هر قدری که یاد بگیرن به اون میزان قدرتمند میشن، به اون میزان هر قدری قدرتمند شوند به اون پیمانه میتونن که نقش موثری را در درون خانواده و جامعه بازی بکنن. با امید فردای بهتر که زنان و دختران کشور ما بتونن از تمام حقوق و آزادی‌های خود مستفید شوند و هیچ محدودیت، هیچ ترسی دیگه در درون کشور ما وجود نداشته باشد.
بسیار زیاد تشکر و ممنون از وقتتان آقای باز محمد آموزگار، یک تن از آگاهان امور حقوق بشری.
تشکر شما.
با امید حل همه مشکلات زنان در افغانستان، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. برنامه های زن و زندگی اکثراً روی موضوعات مربوط به پیشرفت ها و مشکلات زنان افغان و راه حل های آن می چرخد. هرگاه شما شنونده های عزیز می خواهید نظریاتتان را به خاطر بهبود برنامه با ما شریک بسازید، با این شماره پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا هفته بعد و برنامه دیگر، خدا نگهدارتان. اوقات خوب داشته باشید.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
شنونده های عزیز سلام و با یکی دیگر از برنامه های ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. طبق معمول در برنامه امروز ساعت درسی مضمون کیمیای صنف هفتم، هشتم و نهم برایتان ارائه خواهد شد. قابل یادآوری می‌دانم که محتوای درسی این برنامه توسط مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما اکنون آن را از رادیو آزادی می‌شنوید. در نخست می‌پردازیم به درس کیمیای صنف هفتم. در درس امروز نخست استاد برایتان حالات سه‌گانه ماده را تشریح خواهد کرد. می‌شنویم که ماده در کدام حالت جامد و در کدام حالت مایع و در کدام حالت نیز شکل گاز را به خود می‌گیرد. بخش جالب این درس نقطه غلیان و نقطه ذوبان است که یکی از وضعیت‌های مهم در کیمیا به شمار می‌رود. و اکنون با هم به شرح این همه موارد از استاد گوش می‌دهیم.
درس موضوع درس ما و شما حالت سه‌گانه ماده می باشد که ماده دارای سه حالت می باشد. در سلاید های قبلی خواندیم که حالت جامد، مایع و گاز می باشد. در این درس ما تبدیل شدن یک حالت ماده به حالت دیگر را تحت مطالعه قرار می دیم که اول نقطه ذوبان است که نقطه ذوبان به درجه حرارت گفته می شود که در او درجه حرارت یک ماده جامد به مایع تبدیل می شود. و نقطه غلیان عبارت از درجه حرارتی است که یک ماده مایع را به گاز تبدیل میکنه و یا ماده مایع شروع به جوش خوردن میکند. یک ماده مایع زمانی به جوش خوردن میآید یا به غلیان میآید که فشار داخلی ماده مایع با فشار اتمسفر مساوی شود. اگر ما شما یک ماده جامد در نظر بگیریم، این شکل مثلث را که شما در سر ماده جامد میبینین، این حالت یعنی حرارت به معنای حرارت میشه و مثبت به معنای اضافه کردن. زمانی که ما یک ماده جامد حرارت را اضافه کنیم، از حالت ماده جامد به ماده مایع تبدیل میشه که این پروسه را به نام پروسه ذوبان یاد میکنه. و همچنان اگر یک مایع را حرارت بدیم، یعنی حرارتش اضافه بکنیم، از حالت مایع به حالت گاز تبدیل میشه که این پروسه را به نام غلیان یاد میکنن. و همچنان اگر یک ماده گاز را حرارتش کم کنیم یا حرارت آن را از بین ببریم، در نتیجه از حالت گاز مستقیما به حالت مایع تبدیل میشه که پروسه را به نام تراکم یا باران سازی هم یاد میکنن. و همچنان ماده مایع زمانی که حرارتش را کم کنیم، از حالت ماده مایع به حالت جامد تبدیل میشه که پروسه را به نام انجماد یاد میکنن. و همچنان بعضی از مواد وجود دارد در طبیعت که مستقیما از حالت جامد به حالت گاز و از حالت گاز مستقیما به حالت جامد تبدیل میشه. این مواد یعنی قسمی که ما و شما زمانی که یک پارچه یخ را حرارت بدیم، اول به حالت جامد است، یعنی بعدا از حالت یخ آهسته آهسته آب شده به حالت مایع تبدیل شده و از حالت مایع به حالت گاز تبدیل میشه. ولی بعضی از مواد مستقیم از حالت جامد به حالت گاز و از گاز مستقیم به حالت جامد، یعنی حالت مایع پیدا نمیشه، که اون مواد عبارت از آیدین، نوشادر و نفتالین میباشه که این مواد مستقیما از حالت جامد به گاز و از گاز مستقیما به حالت جامد تبدیل میشه. موادی که مستقیما از حالت جامد به گاز تبدیل میشه، این پروسه را به نام تسعید یاد میکنن، یعنی تبدیل شدن مستقیم جامد را به گاز به نام تسعید یاد میکنن. و همچنان مستقیم تبدیل شدن گاز را به مایع به جامد میبخشین به حالت جامد به نام تبرید یاد میکنن، که این هم تبدیل شدن یک حالت ماده به حالت ماده دیگر میباشن. که ما و شما گفتیم که در این قسمت حرارت یک رول بسیار اساسی داره. حالا موضوع کتله، حجم، انبساط، انقباض، این موضوعات تقریبا موضوعات فیزیک است ولی باز هم در اینجا تحت مطالعه قرار میدیم. کتله میگیم که مجموع ذرات یک جسم را کتله می نامند. زمانی که ما و شما اگر یک قلم ببینیم، یک کتابچه را ببینیم، هر آن چیزی که ما و شما در طبیعت میبینیم، یعنی تماما از ذرات کوچک ساخته شده که همین مجموعه ذرات کوچک به نام کتله هم جسم یاد میکنن. مثلا کامپیوتر از ذرات کوچک ساخته شده، مجموعه نیمی ذرات به نام کتله همین کامپیوتر یاد میکنن. و یا حجم، حجم عبارت از فضای اشغال شده توسط یک جسم میباشه. زمانی که ما یک جسم در نظر بگیریم، در یک جای قرار بدیم، اما فضایی که توسط این جسم اشغال شده به نام حجم این جسم، یعنی به جاهایی که شما همیارش نشسته هستید و تلفن‌های خود را یا کامپیوترهای خود را گرفتین و دست را تماشا دارین، اما فضایی را که شما اشغال کردین، اما فضا به نام حجم شما یاد میشه یا والیوم. این بساط میگیم افزایش حجم اجسام در اثر افزایش درجه حرارت عبارت از این بساط میباشه. مثلا اگر ما و شما در نظر بگیریم خمیر، خمیر رو در نظر بگیریم، یا هم خمیر نخیر برنج، مثلا ما 3 گلاس برنج پخته میکنیم در دیگ، از 3 گلاس برنج برای ما 4 غوری یا 3 غوری جور میشه. در نتیجه یعنی در اثر افزایش درجه حرارت حجم برنج زیاد شده، و انقباض در اثر کم شدن درجه حرارت کم شدن حجم اجسام رو انقباض یاد میگیم.
استاد برای ما گفت که کتله، حجم و انقباض و انبساط هرچند بحث‌های فیزیکی هستند، اما در کیمیا نیز کاربرد دارند، زیرا این حالت‌ها وضعیت کیمیاوی را تشریح می‌کنند. در بحث ماده شنیدین که بحث حرارت در کیمیا خیلی مهم است، زیرا اکثرا ماده در نتیجه حرارت تغییر شکل می‌دهد و وضعیت کیمیاوی آن تغییر می‌کند.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
و حال هم درس مضمون کیمیای صنف 8. در این بخش به ادامه شرح اتم، اصطلاحات به بحث گرفته خواهد شد که در درس اتم از اهمیت بسیار برخوردار است. در این بخش استاد برای ما جدول دورانی عناصر را تشریح خواهد کرد و می شنویم که یک عنصر چگونه نمایش داده می شود و طریقه کوتاه نمایش یک عنصر با استفاده از فرمول چگونه صورت می گیرد. می رویم و بیشتر از این را در درس استاد می شنویم.
موضوع درسی ما و شما امروز در کیمیای صنف 8 اصطلاحات مهم در مورد اتم و معرفی جدول دورانی عناصر می باشد که در صنف 8 جدول دورانی عناصر بسیار به شکل خلاصش معرفی می کنیم. انشاءالله در صنف 10 بسیار به تفصیل و به شکل درستش براتون تشریح خواهم کرد. نمبر اتمی یکی از اصطلاحات مهم در قسمت مطالعات اتمی می باشد که ما عناصری که در جدول دورانی عناصر موجود می باشد باید تمامشان نمبرهای اتمیشان را یاد داشته باشیم که نمبر اتمی در یک اتم عبارت از تعداد پروتون ها می باشد. اگر ما شما متوجه شویم در یک اتم گفتیم که تعداد پروتون ها عبارت از نمبر اتمی می باشد، یعنی کدام پروتون هایی که در هسته یک اتم قرار داره او نمبر اتمیش است، و همچنان دوم کتله اتمی هست که میگیم در یک اتم مجموعه پروتون و نیوترون عبارت است از کتله اتمی، یعنی حاصل جمع نیوترون ها و حاصل جمع پروتون ها مساوی میشه با کتله اتمی. اگر در طور مثال اگر در یک اتم به تعداد 5 دانه پروتون و به تعداد 6 دانه الکترون باشه، پس مجموع نمبرهای اتمیشان، پس مجموع کتله تعداد پروتون و نیوترونشان مساوی میشه به 11. پس گفته میدونیم که همان عنصر نمبر اتمی 11 را دارد که در فرمول A کتله اتمی زائد نمبر اتمی و N تعداد پروتون ها میباشد. مثلا یک عنصر اگر 40 پروتون و 42 نیوترون داشته باشد، کتله اتمیشان مساوی میشه به 82، به خاطر که 40 جمع 42 مساوی است به 82. و همچنان مثال دوم، کتله اتمی یک عنصر 100 و نمبر اتمی آن 48 است،
پس شما تعداد نیوترونش را پیدا میکنیم. ما زمانی که زیت را از طرف یک طرف معادله به طرف معادله طرف دیگر معادله انتقال بدیم، علامه مثبت او به علامه منفی تبدیل میشه. پس ما میگیم که این مساوی میشه به 100 منفی 48 مساوی میشه به 52 تعداد نیوترون ها مساوی است به 52 نیوترون. و نمایش یک عنصر، یک عنصر به خاطر نشان دادن یک عنصر از فرمول زیل استفاده میکنیم که مثلا اگر اکس یک عنصر باشه، به طرف پایین نمبر اتمی و به طرف بالا کتله اتمی نوشته میشه. مثلا اگر در نظر بگیریم فلورین 9 دانه پروتون داره، یعنی نمبر اتمیش 9 هست و کتله اتمیش 19 هست. و همچنان تقسیمات الکترونی در اطراف هسته 7 مدار اصلی و 4 مدار فرعی موجود است که 7 مدار اصلی را هر کدامش نامگذاری شده که L, M, N, O, P, Q و همچنان به اعداد 1, 2, 3, 4, 5, 6 الی 7 که مدار اول به تعداد 2 الکترون گنجایش دارد، مدار دوم 8 الکترون، سوم 18 و چهارم 32 18 8 الکترون تعداد الکترون هایشان است. نیلز بور به خاطر دریافت تعداد الکترون های مدار های اصلی فرمول زید مساوی میشه به 2 این مربع را پیشنهاد کرد که فقط تا مدار چهارم قابل صدق است. یک چیزی که قابل یادآوری هست، تعداد مدار ها مساوی است به نمبر پیریود در یک عنصر و تعداد الکترون های مدار آخر مساوی است به نمبر گروپ. مثلا اگر در نظر بگیریم ما و شما، ای هم در این تصویر مدارهای اصلی بسیار به شکل درستش نشان داده شده است. طبقه بندی عناصر یک نظر بسیار خلاص به طبقه بندی عناصر می اندازیم. موضوعی است که در صنف دهم به شکل درستش تشریح خواهم داد. در سال 1789 لاوازیه بخاطر برای بار اول عناصر را به دو گروپ تقسیم کرد که فلزات و غیر فلزات بود و همچنان قانون 3 دانه ای 8 دانه ای برآمد و بعضی از علما یک عناصر به اساس حجم اتمی، بعدن کتله اتمی، بعدن تایکی جدول دورانی عناصر تا این سرحد برای ما رسید. این هم جدول دورانی عناصر است و جدول دورانی عناصر از قطارهای افقی و عمودی ساخته شده. قطارهای افقی را به نام پریود یاد میکنن و قطارهای عمودی را به نام گروپ.
شاگردان عزیز صنف هشتم شنیدند که در اطراف هسته در مجموع 11 مدار وجود دارد که برخی از آن اصلی و برخی هم فرعی است. در ادامه شما شنیدین که نظریه 5 عالم در مورد طبقه بندی عناصر به گونه خیلی مختصر بیان شد.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته صنف هفتم تا دوازدهم مضمون های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می شود.
شاگردان عزیز صنف نهم را به برنامه ساعت درسی خوش آمدید می گم. در ساعت درسی امروز به یک درس مهم می پردازیم و این بحث عبارت از روابط کیمیاوی در بین مرکبات عضوی است. در این بخش می شنویم که رابطه اشتراکی بین دو مرکب غیر فلزی چگونه شکل می گیرد و چند نوع رابطه اشتراکی میان آنان وجود دارد. و در ادامه می رویم و از استاد می شنویم که در کدام حالت رابطه یگانه، در کدام دوگانه و در چه حالت هم رابطه سگانه شکل می گیرد.
موضوع درسی ما و شما در کیمیا صنف نهم، موضوع روابط کیمیاوی در بین مرکبات عضوی می باشد که احتمال انواع روابط اشتراکی در عناصر کربن، اکسیژن و نیتروژن قرار زیل می باشد. یعنی مرکبات بین مرکبات عضوی روابط اشتراکی موجود می باشد، به خاطر که در مرکبات عضوی تمام کربن و هیدروژن ساختار اساسی مرکبات عضوی را تشکیل می ده. پس کربن هم غیر فلز و اکسیژن هم غیر فلز که در درسای صنف هشتم ما گفتیم که مرکباتی که بین هم روابط اشتراکی را می سازند فقط اتم های ساختمانی آنها
هر دو غیر فلز می باشد. پس هیدروژن هم غیر فلز است و کربن هم غیر فلز است. پس احتمال روابط اشتراکی در این مرکبات قرار زائل است. اول روابط اشتراکی یگانه، دوگانه و سه‌گانه را می سازد. یعنی در بین مرکبات عضوی احتمال روابط اشتراکی یگانه، دوگانه و سه‌گانه می رود. روابط اشتراکی یگانه عبارت از رابطه ای است که در اثر اشتراک یک جوره الکترون تاقه توسط دو اتم به وجود می آید. یعنی در بین دو اتم یک الکترون از طرف یک عنصر اتم و الکترون دیگر از طرف اتم دیگر با هم وصل شده و رابطه اشتراکی را ایجاد می کند. به طور مثال این نوع رابطه توسط هلوجن ها و هیدروژن تشکیل می شود. همچنان اتم کربن با اتم کربن نیز می تواند رابطه اشتراکی یگانه را داشته باشد. دوم رابطه اشتراکی دوگانه هست که عبارت از رابطه ای است که در اثر مشترک داشتن دو جوره الکترون ها الکترون های تاقه توسط دو اتم به وجود می آید. به طور مثال این نوع رابطه در مولکول اکسیژن، کربن دای اکساید و سلسله هیدروکربن های الکین بین اتم های کربن وجود دارد. یعنی در سلسله هیدروکربن های الکین بین دو اتم کربن یک رابطه اشتراکی دوگانه یا دوگانه وجود می داشته باشد. و موضوع سوم رابطه اشتراکی سه‌گانه است که عبارت از رابطه ای است که یک اتم سه الکترون تاقه را با یک اتم دیگر مشترک بگذارد. به طور مثال در مولکول نیتروژن هیدروسیانیک اسید و سلسله هیدروکربن های الکاین رابطه این و رابطه وجود دارد. یعنی در سلسله هیدروکربن های الکاین ها بین دو اتم کربن و کربن یک رابطه سه‌گانه وجود دارد. چون ما و شما در بحث های قبلی گفتیم که رابطه اشتراکی کربن می تواند که چهار رابطه اشتراکی ایجاد کنه، در نتیجه در مرکبات الکاین ها سه رابطه را با کربن و کربن یا یک رابطه با هیدروژن ایجاد خواهد شد. از توجه شما تشکر. خدا کنه که درس های ما قابل قبول شما عزیزان باشه. و ای بود رابط اشتراکی بین مرکبات عضوی.
تشکر از این که تا حال برنامه ساعت درسی را دنبال کردین. در ادامه درس اتم در برنامه آینده نیز بحث اتم را دنبال می کنیم و می خوانیم که رابطه های اشتراکی در اتم بیشتر در کدام حالت ها شکل می گیرد. در ساعت درسی بعدی شاگردان صنف هفتم خواهند شنید که حرارت در کدام حالت انتقال می یابد و انتقال حرارت سبب چه وضعیت در ماده می شود. شاگردان صنف هشتم خواهند خواند که مفاهیم عمومی مرکبات کیمیاوی کدام ها است و روی هم رفته در ساعت درسی کیمیای صنف نهم الکان ها و سایکول ها را خواهند خواند.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس‌های صنف‌های هفتم، هشتم و نهم ارائه می‌شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می‌شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف‌های هفتم، هشتم و نهم را می‌شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می رسد.
شاگردان عزیز، امید از ساعت درسی امروز با شما در فراگیری درس‌های مکتب کمک کرده باشد و شما بتوانید با استفاده از تشریح استاد به سوالات موجود در کتاب پاسخ ارائه کنید. به همین امید برنامه امروز ساعت درسی در همین جا به پایان می رسد. خداوند نگهدارتان.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.